أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. بعض از عزیزان و بعض از اعز و دوستان گرامی مطلب فرمودن که یه مقدار بحث رو وسیع تر و با حفظ توجه به اقوال مسئله هم اشاره کنیم. ما اول بنامون طبق روال همیشه این بود و هست که خودمون به ادله مراجعه کنیم، ببینیم از ادله چه برداشت میکنیم و بعد بریم سراغ اقوال. اما دیدم در این مسئله چون بحثیست مهم، محل ابتلاء فراوان و معرکه اقوال هم هست، لذا مانعی نداره نگاهمون رو به بحث با این زاویه پی میگیریم که اقوال رو هم اشاره کنیم و در ضمن اقوال ادله رو بررسی کنیم. بعد نهایتاً میبینیم که این ادله، آیا ادله کدام قول ترجیح داره؟ طبعا باید علل قاعده اون قول رو بر سایر اقوال ترجیح داد. دقت کنید، ما الان بحثمون در نگاه مرد به زن نامحرمه. نسبت به زن نامحرم هم بحث نگاه رو داریم و هم مهمتر از نگاه پوشش زن نامحرمه، چه مقدار رو باید بپوشه و چه مقدار رو میتواند ابداع و اظهار کنه و پوشوندنش بر او واجب نیست. در این که اصل وجوب پوشاندن بدن بر زن واجب هست از نامحرم، و به تعبیر دیگر ابداع و آشکار کردن بدن حرامه، ضروری فقه و ضروری دین هست. بزرگان متعدد نسبت به این مطلب صحه گذاشتن و گواهی دادن. خب این جهت رو بزرگان مختلف بهش توجه دادن، مرحوم علامه، مرحوم صاحب جواهر، مرحوم آیت الله خویی و دیگران و دیگران در همین بحثی که در این مقوله دارند، که مثلا مرحوم آیت الله خویی در المستند و فی شرح العروة الوثقا، کتاب الصلات که در موسوعهشون میشه جلد 12 صفحه 62 که در بحث ستر و ساتر وارد میشن، میفرماین اعلم ان الستر قسمان، ستر یلزم فی نفسه و ستر مخصوص به حالت الصلات، فالاول که ستریه که فی حد نفسه لازمه هست، میفرماین یجب ستر العورتین القبول و دبور على كل مكلف من الرجل والمرأه. میاد تا اینجا که میفرماین که بله، و یجب ستر المرأه تمام بدنها امن اد الزوج والمحارم، مرأه باید همه بدن رو از ماسوای زوج و محارم بپوشاند الا الوجه و الکفین مع عدم تلزز و ریبه. حالا که وجه و کفین استثناشو کاری نداریم، ایشان میفرماید که در خدمتتون عرض شه که پاورقی که تألیف مرحوم آیت الله شهید شیخ مرتضی بروجردی هست، میفرماید که لا اشکال فی وجوب ستر المرأة تمام بدنها مع قطع النظر عن الوجه والکفین ام من عدا الزوج والمحارم اجماعا بل و ضرورتا. یعنی اصلا ضرورت مذهب یا دین بر این تعلق گرفته. حالا لذا پس در اصل لزوم حجاب که حرفی نیست و بحثاش ما قبلا هم گفتیم، اما بحث ستر وجه و کفین و بعدم قدمین هست. در اینجا فعلا ما وجه و کفین رو بیشتر متعرض میشیم، قدمین یک بحث خاص داره، ولو بعض از ادله ناظر به بحث قدمین هم هست. در این مسئله چند قول وجود داره. بعضی قائل شدن به وجوب ستر وجه و کفین، مثل مرحوم شیخ طوسی در نهایه. ایشان در اونجا می‌فرماید که من اراد ان یزوج له ان ینظر الى الوجه والمحاسن والكفين والرجلين وكيفيه المشي ونحوها من اراد ان يزوج له ان ينظر الى الوجه والى اخر. اگر واقعا اراده ازدواج، میشه به وجه و محاسن و محاسن که حالا اون نقاطی که محسنات مرأه هست فعلا در مقام بیانش نیستیم، کفین و رجلین و کیفیت مشی یا امثال اینها نگاه کنه که از محل بحث ما خارجه. و اما فی غیر هذه السوره فلا یجوز له النظر الى المواضع المذکوره، به این مواضع نمیتونه نگاه کنه، همین وجه و کفین و الى آخر مضمونش اینه. چرا؟ به خاطر این که باید زن او رو بپوشانه و ایشان میفرماید که چون به اصطلاح زن باید بپوشانه، اینم حق نگاه کردن نداره تا آخر. و جالبش اینه که بدانید مرحوم آیت الله خویی در کتاب نهایت التقریر جلد اول، مرحوم آیت الله بروجردی در کتاب نهایت التقریر جلد اول صفحه 286 از ایشان نقل شده که ایشان ادعا میکنن که مشهور بین خاص و عامه وجوب ستر وجه و کفینم هست. ادعای ایشان اینه که نظر مشهور اینه. خب این یک قول. اما قول دیگر، قول جواز نظر به وجه و کفین و عدم وجوب تستره که این قول مرحوم صاحب حدائق در مجلد 23 حدائق، مرحوم شیخ در مبسوط شیخ طوسی در مجلد 4 و مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در رساله نکاحشون و بعض دیگر بسیاری از بزرگان میشه تعبیر کرد، این قول رو اختیار کردن که نظر به وجه و کفین جایزه، طبعا پوشوندنش هم واجب نیست. البته پرواضحه که بدون قصد التزاز و ریبه نظر جائزه و الا جائز نیست. خب قول سوم هم اون قولی است که تفصیل دادن بین نظر اول و نظر دوم که مرحوم صاحب شرایع، مرحوم علامه در قواعد می‌فرمایند که نظر اول جایزه اما نظر دوم و سوم جایز نیست. پر واضحه که نظر دوم و سوم جایز نبودن باز و نظر اول جایز بودن در فرضی است که قصد التزاز و ریبه در کار نباشه. خب ما حالا وارد بحث شدیم، آیاتی رو اشاره کردیم و وارد بحث از روایات شدیم. عرض کردیم روایات بعضن روایات در ذیل آیاتن و بعضی روایاتی هن که مستقل در مسئله هستن. حالا روایات رو بیانی که عرض کردیم و وارد بحث شدیم، عرض کردیم که طایفه اولای از روایات، چون ما الان میخوایم اون اقوا قولی رو بحث کنیم که فعلا میفرماید ستر وجه و کفین بر مرأه واجب نیست. عرض کردیم یک طائفش اونایی هم که به دلالت مطابقی همین حرف رو میفهمانن و ما رسیدیم به روایت سوم که روایت علی ابن سوید بود. روایت علی ابن سوید رو خوندیم و بعد وارد در روایت چهارم شدیم، روایت عمرو ابن شمر. خدمتتون عرض شه که این روایت رو هم گفتیم و بعد وارد روایت علی ابن جعفر شدیم از برادر بزرگوارشون آقا امام کاظم علیه السلام، که در این روایت علی ابن جعفر که در کتاب قرب الاسناد همیری آمده متوقف شدیم. حالا بعد به روایت علی ابن جعفر هم خواهیم رسید. دقت کنید، ما اما روایاتی رو عرض کردم، تکرار میکنم، فعلا داریم روایاتی رو بحث میکنیم که ازش جواز استفاده شود، یعنی جواز ابداع و آشکار کردن وجه و کفین و جواز طبعا نظر کردن به وجه و کفین بدون قصد ریبه و تلزز. خب انشاءالله بعد ادله قائلان به تفصیل و ادله قائلان به وجوب تستر وجه و کفین رو هم اشاره خواهیم کرد. خب دقت کنید، پس تا اینجا چند روایت شد؟ یکی روایت مروک ابن عبید شد از آقا امام صادق علیه السلام، روایت دیگر که بحث کردیم روایت خدمتتون عرض شه که علی ابن سوید بود. همینجا بد نیست در روایت مروک ابن عبید اشاره کنم که بعضی گفتن که آقا در این روایت کلمه قدمان هم آمده، چون راوی میگه ما یحل للرجل ان یرا من المرأه اذا لم یکن محرما، وقتی محرم نیست نگاه به کجا میشه کرد؟ حضرت میفرماین الوجه والکفان والقدمان. خب وقتی این روایت که ما از وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 201 کتاب النکاح ابواب و مقدمات النکاح باب 109 حدیث دوم خوندیم، بعضی آمدن میگن آقا این روایت رو ما نمیتونیم اخذ بهش بکنیم. چرا؟ چون نظر به قدمین که اجماع داریم که جائز نیست، و اگر نظر به قدمین اجماعا جائز نباشه و حال این که این روایت آمده میگه جائزه، پس حق نداریم بهش اخذ کنیم. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه در کتاب نکاحشون آمدن جواب دادن، شیخ انصاری فرمودن که اشکالش چیه؟ نسبت به قدمین بگیم طرح کنیم، اما نسبت به وجه و کفین اخذ کنیم. مرحوم صاحب حدائق در جلد 23 صفحه 53 می‌فرماید که نه، اتفاقا ما قائل میشیم به جواز نگاه به قدمین هم. چرا؟ چون روایت شاملش شده. روایت مروک وقتی این تعبیر رو داره و حضرت میفرماین الوجه والکفان والقدمان، دیگه در این جهت اشکالی نیست. ما عرض کردیم حالا وجه و کفین عمده بحث ماست، قدمین بعدن، ولی به اعتبار این که با توجه به قدمین بعضی خواستن این روایت رو از حیز انتفاع در بحث ما ساقط کنن، متعرض این نکته شدیم. خب یه روایت، روایت علی ابن سوید بود، خوندیم. روایت عمرو ابن شمر رو هم خوندیم. رسیدیم به روایت قرب الاسناد، که در روایت قرب الاسناد تعبیر این بود: سألته عن الرجل ما يصلح له ان ينظر اليه من المرأة التي لا تحل له، کجا رو میتونه نگاه کنه از زنی که حلال نیست براش. حضرت فرمودن الوجه والکف و موضع السوار. خب دقت کنید، در بررسی این روایت عرض می کنیم همچنان که از ظاهر سؤال به دست میاد معلوم میشه در ذهن جناب علی ابن جعفر این امر بوده که مرأه همه بدنش واجب نیست بپوشونه، از اون طرف به همه بدن زن هم نمیشه نگاه کرد. چرا؟ بلکه یک مقداری هست که سترش واجب نیست و طبعا نگاه بهش هم جائزه، البته بارها گفتیم بدون قصد ریبه و تلزز و اینها. خب چرا؟ چون میگه ما یصلح له ان ينظر الیه من المرأة التي لا تحل له، یعنی نفس این که یه مقداری جائز و نظر هست و واجب و ستر نیست، این مفروغ عنه، ولی کجاها؟ اینو داره از حضرت سلام الله علیه سوال میکنه که چگونه است. خب در اینجا حضرت می‌فرمایند که آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه الوجه والکف و موضع السوار. سوال: آیا از نظر سندی چگونه است؟ مرحوم محقق سبزواری در کفایت الاحکام جلد 2 صفحه 85 می‌فرماین بعید نیست که ما سند این روایت رو قائل به صحتش باشیم. حالا این که این رساله علی ابن جعفر از برادر بزرگوارشون آقا امام کاظم علیه السلام آیا از نظر سندی معتبر هست یا خیر، خب این بحثی است که در کتاب قبسات من علم الرجال آیت الله زاده آیت الله العظما سیستانی، جناب آیت الله آیت محمد رضا سیستانی، در صفحه 148 تحت عنوان شماره 9 مسائل علی ابن جعفر بحث مفصل و مشبعی از صفحه 148 تا صفحه 160 تقریبا حدود 10 صفحه متعرض میشن. البته ایشان نمیپذیرن ولو این که خدمتتون عرض شد که بعض از بزرگان میفرماین که خیر مناقشه نکنیم و این مسائل علی ابن جعفر از آقا امام کاظم علیه السلام درست هست. مثلا فرض کنید که مرحوم آیت الله خویی در مستند عروه وثقا جلد سوم صفحه 330 میفرماین که و یا بعضی از کتب دیگه میفرماین که سند صاحب وسائل به اصطلاح به گونه ای نقل میکنه کتاب علی ابن جعفر رو به طریق شیخ و طریق شیخ به علی ابن جعفر صحیحه، و یا طریق صاحب حدائق به کتاب علی ابن جعفر صحیحه، که البته مؤلف این کتاب قبسات در این مناقشه میکنه، بحث مفصلی دارن. عزیزان اگر علاقه من بودن خوبه که مراجعه کنن. حالا ما فارغ از اون بحث، چون اگه بخوایم وارد بحثش بشیم حداقل چند جلسه رو به خودش اختصاص خواهد داد، فعلا همچنان که مرحوم محقق سبزواری در کفایت الاحکام فرمودن بعید نیست صحت سند، یا مرحوم آیت الله خویی از اون راه فرمودن، به علاوه این که ما روایات دیگری در این زمینه البته داشتیم، دیگه فعلا از سند این روایت قز نظر میکنیم. خب البته موضع سوار که در این روایت آمده، وجه و کف و موضع دستبند، طبیعی قضیه است که باید از مچ به بالاتر نباشه، درست در همون نقطه تلاقی مچ باشه، و الا مچ به بالاتر خب باز ادله دیگه نفیش میکنه. خب روایت دیگر در این مقوله عرض کردم روایت علی ابن سوید بود که این روایت رو هم گفتیم و گذشت و تکرار نمی کنیم. یک روایت دیگه میماند، روایت ابی حمزه سومالی است از آقا امام باقر سلام الله علیه. روایت اینه: سألته عن المرأة المسلمة یصیبها البلاء فی جسدها. یک زن مسلمان بلا و مشکلی در بدنش ایجاد میشه، اما کسرون شکستگی و اما جرحون جراحت، فی مکان لا یصلح النظر الی، در جایی که نگاه به او درست نیست. خب یکون الرجل ارفق به علاجه من النساء، مرد رفقش بیشتر به علاج او از زنها. ایصلح النظر له النظر الیها، آیا برای مرد جایز نگاه کنه به اونجا؟ قال اذا اضطرت الیه فلیعالجها ان شاء. میفرمایند اگر اضطرار به این کار پیدا کنه معالجه کنه اون مرد اون زن رو، اگر این زن خودش بخواد. این حدیث رو مرحوم صاحب وسائل در مجلد 20 از وسائل 30 جلدی باب 130 از ابواب مقدمات نکاح و آدابش صفحه 233 حدیث اول میارن که محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد ابن عیسی از علی ابن الحکم عن ابی حمزه الثمالی عن ابی جعفر علیه السلام، سند این روایت مشکلی ندارد. قال سألته عن المرأة المسلمة تا آخر. خب ابو حمزه سومالی خب شخصیتی بوده از اخیار اصحاب ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین بوده به تعبیر مرحوم نجاشی و از وجوه شیعه بوده که همون دعای معروف ابو حمزه سومالی هم از این بزرگوار نقل شده از آقا امام سجاد علیه السلام. اینجا در متن روایت سوال میکنه ایشون که و اما فی جرح فی مکان لا یصلح النظر الی. معلوم میشه که در بدن زن بعضی از قسمت ها بوده که یصلح النظر الی، جایز نظر بهش، و الا ذکر این جمله از آیه ابو حمزه سومالی لغو بود. جا داشت که حضرت سلام الله علیه بهش بفرماین که خب مگر جایی از بدن زن هست که مرد نامحرم بتونه بهش نگاه کنه؟ از این که حضرت نفی و نهی نفرمودن و رد نکردن سخن شروع، معلوم می شود که پس بعض از مواضع بدن زن جواز نظر به او هست. خب حالا سوال کجاست؟ یا وجه و یا کفین یا هر دو؟ یعنی چرا؟ چون ما از خارج می دانیم که نگاه به سایر بدن زن سایر قسمت ها جایز نیست، پس بنابراین نگاه به بعض از قسمت‌های بدن زن جایزه. البته دیگه این روایت تصریح نمی‌کنه کدام قسمت، و از عبارت استفاده می‌کنیم که جاهای دیگر جایزه، جایز نیست و این دو قسمت جایزه. خب حالا یک روایاتی هم در این زمینه داریم، البته سنی ها دارن، که ابن قدامه حنبلی در المغنی جلد 7 صفحه 460 آورده که مثلا راوی این روایت البته عایشه است و سند دیگه معلوم وضعیتش. ان اسماء بنت ابی بکر دخلت علی رسول الله صلی الله علیه و سلم فی ثیاب رقاق، جامعه نازک، فاعرض عنها، حضرت اعراض کردن از او اسماء، و قال یا اسماء، اسماء بنت ابی بکر، و قال یا اسماء ان المرء اذا بلغت المحیز لم یصلح ان یرا منها الا هازا و هازا، دیگه جایز نیست که دیده شود از او الا این دو این دو، و اشار الى وجهی و کفایه، که حضرت اشاره کردن به صورت مبارک و دو کف دستشون. خب پس طائفه اول اون طائفه ای بودن که به صراحه و به دلالت المطابقیه بر این منظور دلالت داشتن که نظر به وجه و کفین جائز است. خب طائفه دیگر طائفه ای هستن که بالالتزام این منظور رو می فهمانن. البته حالا این طائفه روایات متعددی دارن و در ابواب مختلفی از اونها سخن به میان میاد. یکی از اون روایات روایتی است که در حکم القواعد من النساء آمده، روایت مرحوم صاحب وسائل در جلد 20 صفحه 202 متعرض میشن. خب باز این روایت بله خدمتتون عرض شه که صفحه 203 کتاب النکاح، ابواب و مقدمات النکاح و آدابه یا آدابه، باب 110، باب و حکم القواعد من النساء، و که حدیث پنجم از این باب هست. حدیث پنجم این هست: محمد ابن الحسن به اسناده عن الصفار عن یعقوب ابن یزید عن علی ابن احمد ابن یونس قال ذکر الحسین انه کتب الیه یسأله عن حد القواعد من النساء التي اذا بلغت جاز لها ان تكشف رأسها و ذراعها. آیا زنهایی که دیگه حالا زمینه ازدواج براشون نیست، اینها جایزه که مو رو و یا ذراع رو برهنه کنن و کشف کنن و نپوشانن؟ فکتب علیه السلام من قعدن عن النکاح. این قواعد من النساء کیست که اذا بلغت جاز لها ان، در عین این که بالغن، جاز لها ان تکشف رأسها و ذراعها؟ فکتب علیه السلام من قعدن عن النکاح. خب اونایی که دیگه زمینه نکاح و ازدواجی براشون نیست، یعنی دیگه از سن ازدواج براشون گذشته، پیر زنها مثلا. خب دقت کنید این سند روایت با توجه به این حسین نامی که در متن روایت آمده قابل اعتماد نیست، چون این حسین مجهول الحاله. اتفاقا علی ابن احمد ابن یونس هم همینطوره و این دو نفر چون مجهول الحالن روایت قابل اخذ نیست. اما کیفیت استدلال، خب اگر ما پذیرفتیم که صحت سند رو، که خب درش اشکال هست، این که تصریح شده در متن حدیث به کشف رأس و ذراع نه وجه و کفین، معلوم میشه که اونها که مکشوف بودن و مشکلی در مکشوفیت اونها نبوده چون قدر متیقن بوده. محل کلام و سؤال از کشف رأس و ذراعه. روایت دیگر روایتی است که در جواز نظر به موهای نساء اهل ذمه آمده. این روایت رو باز مرحوم صاحب وسائل در جلد 20 صفحه 205 نقل می کنن: کتاب النکاح، ابواب و مقدمات النکاح، باب 112، حدیث اول. انشاءالله در جلسه بعدی متعرض این روایت خواهیم شد. ولله الحمد.